أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدا مثال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافذات صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاعظم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصولة. خب مایل بودم از این شب که نزدیک میشیم به شبهای مخصوص عجب رسول و شهداء علیه السلام بیشتر به ترازهایی از بیانات مولانای معصومین در باب سید الشهدا و تحلیل عاشورا و مقامات معنوی عاشورا رو پردازم، ولی بعضی از غزلا و عزیزانی که بحثای قبلی رو دنبال میکردن یه نکته رو متذکر شدن و تأکید فرمودن که این نکته مورد توجه قرار بگیره در تکمیل و تسلیم بحثای گذشته. رضا این نکته رو شب تقدیم میکنم به اندازه فرصت اگر مجال بود فرازی رو هم که از زیارت جامعه خوندم بحثش رو انشاءالله آغاز میکنم. اون چه ما عرض کردیم این بود که اصل ظهور که ما در انتظار او هستیم یک دوران است که یک تحول فراگیر در همه زندگی انسان ها در این کره خاکی اتفاق می افته و مقیاس این تحول هم مقیاس ایجاد یک مدرنیته اخلاقی یا حتی یک تمدن اسلامی نیست، یک تحول است عمیق‌تر از این مقیاس و این تحول هم در محور وجود مقدس امام عصر ارواح خدا اتفاق می افته. این خلیفه مطلق خداست، بقیت الله هست که کار ناتمام همه انبیا رو به تمام می رسونن و به انجام می رسونن و در واقع دین الهی با وجود مقدسیشون به مرحله ظهور می رسونن. از هر بهی دین نبیه و معنی انتظار هم این است که ما روی کردنیم در همه زندگی به سمت اصل ظهور باشیم و معطوف به اون اصل زندگی فردی و جمعی و تاریخی خودمون رو سامان بدیم. لذا انتظار یک عبادت فراگیر نسبت به همه عبادت های دیگه است. اگر این اصل اصلیست که همه زندگی انسان ها تبدیل می شود به زندگی خدای متعال، اگر این آیه رو اینجوری معنا کنیم، الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونایی که در اون دوران زندگی میکنن همشون فی صلاتهم دائمونن، مؤمنین همه زندگیشون صلاته، همه زندگیشون عین بندگی. بنابراین ما هر چی به سمت ظهور حرکت میکنیم باید بندگی خدای متعال در زندگیمون بیشتر گسترش پیدا کنه. سبقت الله سبقه اسلام و ایمان در زندگی اجتماعی ما ظهور پیدا بکنه. کم این نکاتی بود که اشاره شد. حفظ از این که حجاب‌هایی و موانعی برای اثر ظهور وجود داره که ما باید با این موانع مقابله کنیم و معنی انتظار این است که هم احتراز از این موانع بکنیم، هم درگیر با این موانع بشیم، هم یک طرح اثباتی برای عبور از این موانع داشته باشیم که چه باید کرد. و همین دسته معنی اصرار به استقامت دینی روشن میشه. بعد کردیم که بزرگترین حجابی که برای دوران ظهور محقق شده که شاید تجمیع همه شیطنت‌های تاریخی و ملعنت‌های تاریخی قرائنی تاریخ درش هست، در دوران ما لااقل جریان تجدد هست که یک جریان فراگیر پیچیده است، ایده ترقی که در مقابل ایده انتظار است. ایده انتظار، ایده انتظار یک دولت الهی است، ایده ترقی ایده یک حکومت زمینی آرمانی است، یک حکومت سکولار آرمانی است. ایده ترقی که تلاش هم کردن در دوران گسترش این ایده شایع بکنن که تنها راه همینه، یعنی این راه بدیهی و این بزرگترین اشتباه بوده که اتفاق افتاده که همین یه راه هست، راه دیگری وجود نداره و ما باید همون به سمت اون چیزی که اونها نامش رو ترقی و بعدها توسعه گذاشتن حرکت بکنیم. این حجاب رو یعنی داری توضیح داریم که چه کرده ده. زندگی بسیط و ساده دوران گذشته رو تبدیل کرده یک الگوهای پیچیده هم‌افزای و هم‌تنیده مبتنی بر یک ایدئولوژی مادی. این ایدئولوژی رو بر اساسش فلسفه‌ها و دانش‌های پشتیبان و تکنولوژی پشتیبان رو ایجاد کرده و به دنبالش انقلابات اجتماعی ایجاد کرده و توی این انقلابات اجتماعی که همه مقدورات خودش رو هم به کار گرفته، هنر رو و تحت‌الشعارات و نرم‌افزارات رو، شبکه اطلاع‌رسانی و ارتباطی رو یک جهان ایجاد کرده، به دنبال ایجاد تحول جهانی در نظر اون ایدئولوژی است. و اصلا کردیم که این حجاب و این حجاب برداشته بشه، حجاب مدرنیته از ایدئولوژی تا فلسفه هاش تا دانش و تکنولوژی و فناوری و سبک زندگی و ساختارهایی که ایجاد کردن، همه اینها باید این حجاب رو باید برداریم تا به دوران ظهور برسیم و نزدیک بشیم. حالا این نکته رو اینجا عرض کردم، بعضی از سوال‌ها به من متذکر شدن که حتما یادآور بشیم، این است که در مواجهه با جریان تجدد دو تا برخورد وجود داره. من نمیخوام هر دو رو متهم کنم به ظاهرگرایی، یکیش به شدت ظاهرگرایی، اون دومی هم میشادم به نحوی ظاهرگرایی بدونه، اینم یه نوع نگرش ظاهرگرایانه است. یک ظاهریه از قدیم بودن، میدونید دین رو همش به ظواهر خلاصه میکردن و لذا کلام و اعتقادات دچار اشتباه شدن تا فرد وقتی به کلام میرسن، اگر در قرآن خدای متعال میفهمد و جا عرب بکر روز قیامت پروردگار، جا عرب بکر پروردگار تو آمد یا میآید، اینو مادی تعریف میکنن، میگن خدای متعال میاد وسط صحنه محشر، همه میدونن. حتی بعضیشون نقل کردن که از منبر اومده پایین، گفته همینطوری که خدا از من از منبر آمدن، خدا از کرسیش تو عرش میاد پایین. نقل کردن یعنی قرآن و روایات و معارف و همه سطحی و ظاهری معنا میکنه، حاضر نیستن تعمق و تعقل در فهم روایات رو به کار بگیرن و عمیق به فهمن معارف دین رو. ظاهری معنا میکنن، سطحی معنا میکنن، از کلام بگیرید تا به صرف. به صرف همچنین دستن ظاهری هستن، همه چی رو توقیفی میدونن، میگن همون سبک زندگی که زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سلام هم اون دفتر که مقبوله ما باید همونی زندگی بکنیم و نباید هیچ تغییر و دگرگونی در سبک زندگی پیدا بشه. اگه اون موقع وسیل ارتباط و انتقال و مثلا رفت آمد مردم چهار پایان بودن باید به همون دوران برگردیم. زندگی سالم زندگی است که در همون شکل و شمایل اتفاق میفته با همون طرح و هیچ پیشرفتی رو تحول را تحول پیشرفت در نمی کنم این تحولی رو در اون زمینه نمی پذیرند. برخوردهای سطحی می کنند، ظاهرگرایانه، اهل ظاهرند، از اعتقادات و کلام گرفته که درش تشبیه و تشبیه وجود داره تا حوزه فرد الان هم هست. الان گردشتی تو دنیای اسلام همینجوری هستن. دیدید حالا بعضی از دوستان ما نقل میکنن فتوا میده مثلا بیان کمربند بستن موقع رانندگی این حرام هست چون خلاف تبرکله. قناعت میکنید واسه من فتوا میدن دیگه این مثل پشت در هم میشستن فتوا میدن تو مدینه و اینا از این فتوا هم خیلی میدن فتوا هم داره کمربند این موقع بستن حرام هم خلاف تبرکله. این ظاهرگراییه دیگه. این یه طرف کار یعنی در مواجهه با تمدن غرب ما یه برخورد سطحی ظاهرگرایانه داشته باشیم بگیم ما اسلام همون سبک زندگی همون شیوه همون فرهنگی که 1400 سال پیش تجربه شده و هر نوع دگرگونی اگر در الگوی خوراک و پوشاک و مسکن و ارتباط و رفت و آمدش نگه شده دیگه اسلامی نیست. یعنی کاملا همه زندگی رو توقیفی کنیم، تکنولوژی رو توقیفی کنیم، علم رو توقیفی کنیم، بگیم همون سطح از دانشی که اون موقع بوده، همون تکنولوژی و فنونی که اون موقع بوده، همون امکاناتی که اون موقع بوده اونا به رسمیت شناخته میشن و ما باید برگردیم به همون زندگی، به همون دوران. و گاهی متاسفانه رو به اصل ظهور هم داورش میکنن، میگن اصل ظهور هم همونجوریه. اینا اگر این خود دلو بری لاغت ما میگم تو بهش هم همونجوریه، رفت آمد با چارپاس و همسال اینا چاپاتاری هست و اینا گردن نربندان هست و اونزو باید از کامل نرشون عوض بکنیم هر لابا همی میشه دیگه یه خود به اونا رو بدی بهش کن بخواه همینجوری معنا کنه. این اصلا مطلوب نیست، این ظاهرگرایی نیست. این که ما بگیم ما برخورد ما با این تمدنی باشیم این تمدن رو نقد کنیم بریم دوباره به زندگی بسیط ساده اونجوری درست بکنیم این استنادش به اسلام بسیار دشواره. همین جور که عرض میکنم نیاز به یک تفقه عمیق داریم که ما چگونه مواجه بکنیم با این تمدن و یه بارم برای اول آخر باید تکلیف خودمون با این تمدنی که به اصطلاح ویرانگر هست ایده های ویرانگر برای ما یه بار باید حساب خودمون رو صاف بکنیم با این تمدن. این دیگه قابل دفاع نیست، یه مخالفه درش اتفاق افتاده بین حجیت و توقیفگرایی. فرق از بین که بگید آقا باید همه شئون زندگی به حجیت برسه، اگر تحولی در تکنولوژی، در دانش، در عقلانیت اجتماعی پیدا میشه اینا باید به حجیت برسه، باید استنادش به دین تمام میشه. اگر تحولی در سبک زندگی ایجاد میکنید مستند به دین باید ایجاد بکنید. و اینکه بگید معنای دینی شدن اینه که همه چیز رو ویران کنید برگردید به یک زندگی بسیط دوران گذشته، به هیچ دگرگونی رو اسلام قبول نمیکنه. الان میتونید خیلی از سلفی ها همینجوری هستن در حکومت طالبان در افغانستان یکی از مشکلاتش همین بود که خیال میکرد که اسلام گرایی یعنی یه نکته. این قطعا شیوه مطلوبی نیست. معنی مقابله با تجدد، ایده ترقی و توسعه یه طالبانیسم نیست، طالبانیسم فراگیر ما با این مخالف هست. اما از این طرف هم یک نگرش دیگری وجود داره، اونم به یک معنا من متهمش نمی کنم به ظاهرگرایی، اونم ظاهرگرایانه است. اونم نگاه عمیق به اسلام و نگاه عمیق به جبهه مقابل اسلام، یعنی جبهه ترقی و پیشرفت و توسعه نیست. اونم مبتنی بر یک نگاه عمیق نیست، اونم یک نگاه ظاهرگرایانه است. یعنی که ما یک سلسله روایات و احکام فقهی رو بگیریم، با اون احکام فقهی و با اون روایات کلیت این تمدن و علمش و تکنولوژیش و دانشش رو امضا کنیم. این هم ظاهر گرایی. اینکه کسی این دوتا روایت رو بیاره بخون اصل و علم ولو بسنین طلب و علم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه، اسلام بیش از همه به علم دعوت کرده، بیش از همه به تعقل دعوت کرده، طلب علم واجبه، از نفس تا لحن، از گهواره تا گون دانش بجو و علم رو ولو در چین بود بریش پیدا کنید. مگر علمی که اون موقع که چین بوده علم اسلامی بوده؟ همین ها بوده. پیغمبر فرستادن وجود مقدس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم رفتن مسلمان بعضی فنون رفتی زمان خودشون رو یاد گرفتن، تکنولوژی نظامی زمان خودشون رو آوردن. پس بنابراین اسلام امضا میکنه. بعد حالا کجا امضا میکنه؟ یک دامنه وسیع به نام منطقه اضطراب تعریف بکنیم، بگیم اینجا منطقه اضطراب اسلامه. اسلام حکم خاصی نداره به دلش. این ظاهرگرایانه، این ظاهرگری در مورد اسلام، نه اون ظاهرگری، یه شکل دیگری از ظاهرگریه. اینجا منطقه اضطراب اسلامه، مباهات هر کی هر کاری دلش. من نمیخوام منطقه مباهات رو این کار بکنم، اما یه منطقه اضطراب به این وسیعی درست بکنیم، بعد داشت تکنولوژی و سطح زندگی و الگوی توسعه و بانک و بی همه رو امضا بکنیم. دیدید در دلیل انصداد فقها وقتی میارن میگن که یکی از مقدماتش اینه که همه جا نمیشه به اصل عبادت رجوع کرد. این در واقع رجوع به اصل عبادت تو همه زندگی شما. این شما ما مسلمان ها با هم نیاز، ما همه اهل دنیا نیاز مشترک دارم. این نیاز مشترکش مبنای علم مشترک، تکنولوژی مشترک، مبنای سبک زندگی مشترک، بعد کم کم همه اونا رو بیاریم به عنوان تأمین نیازهای مشترک. این ظاهر گرایی است. این ظاهر گرایی خیلی خطرناکی هم از سر اسلام. این که ما تکنولوژی رو تو منطقه اضطراب قرار بدیم، الگوهای کلان زندگی اونها رو ببریم تو منطقه اضطراب، از این بالاتر این که ما بیاییم یه اصلی تأسیس کنیم به نام امضای اصول اقلایی، روشهای اقلایی، بعد همه سطحهای زندگی رو سوی روشهای اقلایی بگیم روش اقلا در دوره گذشته اینجور بوده، روش اقلا در اصل جدید اینه، به این روشهای اقلایی رو امضا بکنیم. اینا ظاهرگرایی در دین و خطرش از اون ظاهرگرایی کمتر نیست. همینطوری که اون ظاهرگرایی ما رو به تحجیب میکشونه، این ظاهرگرایی ما رو به انفعال میکشونه. اینا دو لده سقوط از اسلام هست، دو لده ای هستن که هر دوی ما رو از قطار اسلام پیاده میکنه. یکی از این پنجره بیرون میکنه، یکی از این پنجره بیرون میکنه. یکی بیار اسلام اینه هم نتیجه این میشه توی مثلا دوره حکومت طالبان کیش میذارن زیر ریشه، اگر زیر رجب مثلا تو رنگش کمتر باشه با پیسی ریشه رو میزنن، بیشتر باشه کمتر هم باشه تازیانه میزنن. این درش روش احیاء اسلام نیست. همینطور که اون برد اونجا خط میشه، این برش هم به امضا خط میشه. بطبول علم رو بسید از اول تا آخر علم سکولا رو باش امضا میکنن. چه امضایی؟ یعنی کجا من دستگاه فقاهتی که برای شک در رکعات صلات مجلدات فراوانی در اصول هزار سال نوشته، یه رفعه با یک خسر بلعن و روزشتین کل دانش قلبی رو امضا کردن. این ظاهرگراییه دیگه. مگه ظاهرگرایی یعنی چی؟ این خطرش از این کتر نیست. این که ما تکنولوژی رو نفت بکنیم بگیم چون پیغمبر اسلام با مرکبشون کلاق و اسب و شتر بوده پس تکنولوژی منتفیه، این ظاهرگرایی. اون داره بگم ظاهرگرایی که آقا اسلام که نگفته که رفاه بده پس تکنولوژی مدرن خوبه. آقا سرعت بده، اینترنت این همه سرعت ایجاد کرده در روابط، پس اینترنت خوبه. من آقا آدم هایی بحث کردن که بعدشون واقعا مشهدن، وقتی میشین باش بحث کن میگه آقا یعنی هواپیما سوار میشین اولاق سوار میشین، یعنی اینجوری هواپیما رو امضا میکنه، این ظاهرگرایی. این ظاهرگرایی هم ظاهرگرایی خطرناکی. آقا سیره های اقلایی امروز در معاملات میشه این عقود بین المللی، تجارت بین المللی، حقوق و سیاست، اینا میشه همین رو اسلام امضا کرده. خب این ظاهرگرایی در اسلام، ظاهرگرایی در شناخت تمدن رقیبه. تمدن غرب یه ایدئولوژی رو اساس قرار داده که اگه بخواد توی کلمه جمع کنید این ایدئولوژی رو میشه دنیا پرستی، میشه انسان پرستی، میشه اومانیسم. اومانیسم ما اینجوری باید معنا کنیم، اومانیسم غربی رو به نظر من اومانیسم غربی یعنی همه ارزش ها به انسان برمیگرده، نه اینکه انسان ارزشمند است. انسان کرامت دارد یه بحثه، انسان کرامت داره، اما کرامت انسان در ذیل ارزش الهی، در ذیل توحیده. اومانیسم این نیست که انسان کرامت دارد، اومانیسم این است که همه کرامت ها به انسان برمیگرده، هیچ پایگاهی بر ارزش ورای انسان نیست. این گسترده، این خیلی واضحه گسترده. این همون است که خط می‌شود به آزادی که دیگه انسان آزاد است و اون نبی اکرم را حذف بکنند و شما احنا دارید بشتی بیش را. اومانیسم یعنی هر ارزشی هر چی شما می‌خواید خوب است، چون انسان می‌خواهد. هر چی شما طلب کنید خوبه، یعنی محور ارزش یعنی مطالبات انسان، خاص انسان. این انسان پرست ایدئولوژی این تمدن سکولاریسم هست در یک کلمه، یعنی زمینی کردن زندگی، قطع کردن رابطه زندگی و بندگی، قطع کردن رابطه عرض عریض زندگی اجتماعی انسان، زندگی این دنیایی انسان با خدا پرستی، با توحید، و توحید رو بردن تو حوزه خصوصی و باطنی انسان. این رو تبدیل کردن به فلسفه، به علم، تبدیل کردن به روش تحقیق، که هیچ ایده متافیزیکی رو شما تو دانشگاه تحقیق راه ندید. و این بیش از یک قرن بر فضای تولید دانش حاکم بوده، ایده نگرش پوزیتیویستی. دانش سکولار درست کردن، بعد تکنولوژی درست کردن، بعد ساختار اجتماعی درست کردن و دقیقا تلاش کردن هر قدم که جلو میرن رابطه بین مظاهر زندگی و اون ایدئولوژی رو محکمتر، مستحکمتر و منسجمتر و دقیقتر برقرار بکنن. یعنی اونا وقتی میخوان تمدن بسازن رابطه بین مبانی و بناها رو اینقدر دقیق میبینن که آیا این مدل پوشاک با اون ایدئولوژی میسازه؟ این اشتغال با اون ایدئولوژی میسازه؟ اگر تعریف اشتغال میکنه، اگر تعریف پوشاک میکنه، مواظب این پوشاک خلاف ایدئولوژیش نیست. این که با حجاب مخالفت میکنه چرا مخالفت میکنه؟ شما که آزادی قائل میکنه چرا؟ چون رابطه به این مدل پوشاک و فرهنگ توسعه رو میبینه و میدونه این مدل پوشاک، این نوع ارتباط اقشار در مسیر توسعه مادی نیست، نیاز به اخلاق میدونه. وقتی میخواد رابطه اقشار رو تعریف کنه، نسبت بین این اقشار و توسعه رو میبینه، هم بین مبانی هم بین غایات. وقت ما وقتی میخواییم تعریف کنیم رابطه بین مبانی و غایات رو میکنیم، میگه ما هواپیما حرام سوار شدنش، سوار در آهن شدن حرام است، و هوا پرواز کردن حرام، پس حلال است. خب این ظاهری گرایی دیگه،
یعنی اون رابطه تمدن رو با اخلاق، با فلسفه، با مبانی، با ارتباطات برقرار میکنه و سعی میکنه تمدنی بسازد که تنیده بر اخلاق و فلسفه باشه. ما وقتی میخوایم این تمدن اسلامیش کنیم، بیایم با فقه باش مواجه میکنیم، مواجه همون فقهی، اونم فقهی که ناظر به احکام کلام نیست، فقط ناظر به احکام خود، ناظر به احکام موضوعاته، نه ناظر به احکام نسبت ها و نظامات اجتماعی. خب این ظاهر گرایی ها هر کدوم این ظاهر گرایی، این مواجهه با تمدن جدید خطرناکه. این منتهی به امضای تمدن فرد میشه، این منتهی به انفعال در مقابل تمدن فرد میشه. الگوی سرمایه‌داری میاد به اسم اینکه آقا اسلام از مالکیت دفاع کرده، اون طرفش حتما اسلامی نیست، یعنی بی‌تردید الگوی سوسیالیستی، الگوی کمونیستی که قائل به مالکیت مشاع در همه جا هست، حتی در نوامی، او قطعا اسلامی نیست. ولی این طرفش هم الگوی سرمایه‌داری مالکیت اسلامی نیست. چرا به اسم مالکیت اسلام الگوی سرمایه‌داری دفاع بکنه؟ از الگوی سرمایه‌داری دفاع بکنه؟ به تعبیر ما به بعضی بزرگان فرمودن یه جوری از مالکیت اسلامی دفاع نکنید که متهم به دفاع از سرمایه‌داری بشید. این رویکرد رویکرد ظاهرگرایانه است. این که ما نیاز مشترک داریم با کفار، هر دو تغذیه میکنیم، هر دو غذا میکنیم، نیاز به تغذیه داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به راحتی داریم، بر همه اینا درست. اسلام با رفاه مخالف نیست، اسلام با رفاه مخالف نیست، اسلام همه رفاه میاره. یاد اون اسلام و الله علم در کیفانت علیه این باره سختی ها رو شما برده نکه خیلی واضحه. اما مفهوم رفاه چیه؟ اونی که رفاه رو محقق میکنه چیه؟ اختلاف سر همین ها، این مفاهیم بنیادین زندگی، این مفاهیم دستش و تحول باید بشن. بنابراین اگر ما با تجدد مقابله میکنیم، اگر ما با ایده ترقی مقابله میکنیم، به این معنا نیست که دعوت میکنیم به یک ظاهرگرایی دیگری. دیگه آقا اسلام فقط دیگه همون مرکزی که در صدر اسلام توانی دادم همون به رسمی اشناخته میشه، دیگه تغییر مرکز نه، حتی اشتباه نیست، این نیست به اسلام نیست. و آنهایی هم که نسبت دادن صحیحانه نسبت ندادن. این همه دست من عرض میکنم ما نیازی یک تفقه عمیق همجانبه داریم برای اینکه بتوانیم جامعه مؤمنین رو از این حجاب عبور بدیم، برای عبور از حجاب مدرنیته نیاز به یک تفقه عظیم دینی. تو همون مقیاسی که اونها رابطه بین مبانی و غایات خودشون رو با برنامه‌ریزی اجتماعی دیدن، تو همون یک مقیاس ما باید رابطه بین فرهنگ اسلام و زندگی اجتماعی رو برقرار کنیم. و الا از یک ظاهرگرایی به یک ظاهرگرایی دیگه منتقل میشیم، از تحجر به انفعال منتقل میشیم. دستگاه معرفت دینی ما میشه دستگاه ماشین انزای تمدن غربی. خیلی بده. خطر این ظاهرگرایی شما کمتر از خطر اون ظاهرگرایی ندیدید. خب من فیلی دیگه این بحثا نمیخوام ادامه بدم، گرچه این بحث عرض عمیقی داره. ما منکر نیاز مشترک نیستیم، بله ما آب میخوریم، نام آب میخورن، اما آب خوردن نگید، الگوی تغذیه، الگوی تغذیه یعنی همه تغذیه ما رو درون یه منظومه ببینید، نسبتش با مبانی و اخلاق ببینید. وقتی این الگوی تغذیه ما با اونا یکی میشه، قطعا میشه. ما هم پوشاک میخوام، الگوی پوشاک ما با اونا یکی نیست. ما این بعد تنوع در رنگ و مدل لباس رو اینجا نمیتونیم بکنیم. بعد شما الگوی پوشاک اونا رو ببینید، با اخلاقشون گره میخوره، یه حد از کلم شما یه دونه حد بیارید، حالا فضای اجتماعی فضای تبرج و تحریک به شهوت از اونا میگن هست، این تو الگوی پوشاکشون میاد. شما وقتی میگید فضای جامعه فضای تبرج و تزین و تحریک شهوت نیست، این مال فضای خانواده است، مال فضای خصوصیه، فضای مولی، فضای تبرج نیست. همچه الگوی پوشاک مردها سر میدارن تو الگوی پوشاک اما لباس مهم، بله لباس مهم، بله الگوی پوشاک اونها رو قبول نداریم، چون الگوی پوشاک بحث لباس نیست که بحث رابطه پوشش با فرهنگه، رابطه پوشش با غایات توسعه، رابطه پوشش با سایر حوزه های سخت زندگی. لذا ما الگوی پوشاک اونها رو نمیتونیم دفاع بکنیم، الگوی تقدیم اونها رو دفاع نمیتونیم بکنیم. آقا بانوان باید در فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشن، بله، ولی نه تو الگوی سرمایه داری. اون الگویی که میگه انسان منبع تولید ثروته، که انسان به عنوان منبع تولید ثروت نمیکنه، هم به بعد هم به بعد من میخواد همه ظرفیت های نهفته رو خرج تولید ثروت بکنه، حتی جاذبه ها رو، جاذبه های زنانه رو بخواد خرج تولید ثروت بکنه، میخواد با تکیه به این جاذبه ها صنعت توریست را بده درآمد تولید بکنه. حتما ما این رسم نمیتونیم امضا بکنیم. این به معنی نادیده گرفتن ایفای نقش بانوان در فعالیت های اجتماعی و در جامعه پردازی نیست. این به معنی منظری کردن بانوان نیست. اگر شما میخواد یه مدلی برای حضور بدید، باید مبتنی بر مبادی و غایات خودتون باشه. نمیشه بگید همون الگوی مشارکت اجتماعی رو بیارید فقط چادر سر بانوان کنید، نمیشه. تو اون الگو حجاب دست پا گیره و دقیقا هم دست پا گیره. اگر اسلام الگوی پوشاکش متفاوته، حتما الگوی اشتغال روابط اشخاص هم متفاوته. نمیشه شما بگید همون معنای اشتغال، همون قایاتی که برای اشتغال تو نظام سرمایه‌داری تعریف میشه، همون قایات رو بیاریم، همون مشاغل رو هم تعریف بکنیم، همون نقش رو هم در تولید ثروت برای بانوان تعریف بکنیم، بعد بیاییم با احکام فقه درستش بکنیم. ما پوشش حرام که میشه آقا، خب حرام نیست یعنی چی؟ مقصود شده که بر اساس فقه کلام الگوها حرام نیست یا نه بر اساس فقه موضوعها کافی نیست. این مواجهه سطحی‌گرایی ظاهرگرایی، دو نگاه ظاهرگرایانه داریم، هم به تمدن هم به اسلام، هم تمدن غرب ظاهری میبینیم هم اسلام رو ظاهری میبینیم. اسلامی مجموعه برمسندیده است، رابطه بین اعتقادات و اخلاق و فقهش رابطه هماهنگه. من نمیخواد فقط در سطح خود دخالت بکنه، میخواد تو طراحی کلان هم دخالت بکنه. خب نمیشه چنین دیدی به شما مواجه شه با یک تمدن پیچیده که رابطه بین مظاهر و بنیانها رو میبینه، بین ظواهر زندگی و غایات رو میبینه، بیاید رابطه شو با اسلام فقط از طریق احکام فقهی، اونم احکامی که ناظر به زندگی در یه دوران ساده تری بوده، حل و فصل بکنه. این شدنی نیست. این به معنی ای که ما میگیم احکام خدا رو تا تغییر میکنیم تو اصلا نمیشه. حلال محمد حلال الا یوم القیامه و حرام محمد حرام الا یوم القیامه. این از مسلمات ما دهها روایت داریم. ما از مسلمات هم بحث جای روایتی روایت دو روایت نیست، از مسلمات لذا نهت بکنید. ولی معنای این هست نیست که ما این برخورد ظاهری بکنید در تعیین مسیر حلال و حرام. این همون دارید که یاد به تفکر پیچیده داره که من عرض میکنم ما نیاز به دستگاه فقاهت داریم. مقصودم اینه یک تفکر عظیم دقیق پیچیده‌ای که تو همون مدتی که فقهای تو 1400 سال کار کردن، تو 1200 سال کار کردن، تو همون مقدار این فقاهت باید اتفاق بیفته. اما تو یک فضای وسیع‌تری، تو یک دنیای بزرگتری، تا بتونه برای ما یه معبری برای عبور از شرایط موجود به سمت اصل ظهور فراهم بکنه. خب من حرفم رو جمع کنم، یه جمله‌ای برای ورود به فضای شبهای آینده باز بکنم اینشاره که دیگه فضای بحث رو یه مقداری تغییر بدیم. یکی از خصوصیاتی که
در روایات ما، در معارف ما برای معصومی بیان شده و به ویژه برای سید الشهدا علیه السلام این است که وجود مقدس ایشون رحمت الله الواسع یعنی رحمت الهی در وجود ایشون تجلی پیدا کرده، تحقق پیدا کرده و از طریق ایشون این رحمت فراگیر خدای متعال به ما بندگان میرسه. میدونید ما همه انسان ها، همه مخلوقات به خصوص ما انسان ها محتاج به رحمت خدای متعال هست و رحمت اوست که ما رو تأمین میکنه. این رحمت هم همچنین که بزرگان فرمودن هم شامل رحمت رحمانیه خدای متعال میشه، هم شامل رحمت رحیمیه. یعنی خدای متعال همچنین که بزرگان فرمودن و از تقریبا مسلمات معارف ما دو جور رحمت داره. یک رحمت عام داره، این رحمت به مؤمن و کافر نیست، رزق های دنیایی رو خدا میخواد به همه میده. یک رحمت های خاصی داره که اونها مال اوناییست که وارد وادی توحید میشن و دین خدا رو میپذیرن. اونایی که تسلیم میشن، اونایی که وارد وادی بندگی میشن، خدا میخواد یک درهای دیگری از لعن خودش رو، رحمت خودش رو به سوی اونها باز میکنه. و در روایات ملاحظه فرمودید این رحمت خاص مثل ایمان هست. یه بابی از کافی اصلا در کتاب ایمان رو باز کردن یه باید متعدد نیا بودن فرمود خدا میتار نعمت های دنیایی رو به همه این نعمت های دنیایی وقتی که به مؤمن نیست و کافر هم میده گاهی به کفار بیشتر از مؤمن هم میده. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید خدا انسان کنند لو یا این یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یشکر بالرحمن قلوب سقطا من تزر و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که همه مردم لولا ان تكون الناس امتا واحده، اگر یه امت میشدن، امت یعنی اون مجموعه که یه هدف دارن، یه امت دارن، یه دین دارن، اینا میشن امت. اگر همه یک مسلک و یک دین پیدا میکردن ما برای اونایی که انکار رحمان رو میکنیم و جعلنا لمن یکفر بالرحمن، رحمانیت و خدای متعال همون نعمت عام، رحمت عام که کفار هم گرسه کافر هم که اون رحمت نعمت قرد بشه، اون رحمت قرد حتی اگر اون لذتی میبره این رحمت قرد همون رحمت رحمانیت هست. اینجوری که کفار این رحمت نیست، این رحمت عام. اونایی که نسبت به این خدای رحمان که با رحمت خودش رو اونا رو اداره میکنه کفر میورزن بیشتر از این حرف خودشون میزنن، این بحثشون میدادین که سخت خونهاشون از نقره بسازن. به قول یه عزیزی تعدیلش این بود که این طلا و نقره هایی که زیر پاشونه در گرد بزنن بالا سرشون، این بحثشون سخت های خونهاشون از نقره بسازن، طبقاتی که بر اونها با معارج علیه های از هرون با نردبان ها و افزار در اون طبقات بالا بدن. این امکانات رو بهشون میدهید. اگر نبود که مردم یک دین میشدن، یک امت میشدن، در روایات ملاحظه فرمودید حضرت فرمود لولان یکون هم از امت هم مورده، یعنی یعنی اگه شما موحدی، شما مؤمنی تحمل میکردی و چشمتون رو نمیگرفت و شما به خاطر دنیای اونها طرف اونا نمیرفتید و دینتون از دست نمیدادید میتونستید تحمل کنید. اگر شما تحمل می کردید ما بیش از این بودم، این که بیشتر از این به اونا ندادید چون ایمان شما لفتید، چون شما تحمل ندادید. شما اگر بیشتر از این به اونها بدید شما هم به اشتباه می افتید، خیال می کنید اونا هستن، یا نه به اشتباه نمی افتید، غفلت پیدا می کنید،
حبت میکنید مثل اونا زندگی بکنید. بنابراین یه رحمتی خدا میتونه رو رحمت عامه اینو به مومن کافر از در روات متعدد داریم فهمون دنیا رو خدا به کافر همون ولی فهمون امر ما رو به همه فقط به برگزیده ها میده، ایمان رو فقط به برگزیده ها میده، دین رو در روایات اینا همه آمده این چیزی که ما رو همه نیست خدا میتونه دین رو به همه نیست. دین حقیقت توحید، حقیقت ولایت حقه، ما یه عده مخصوص نه هستن که میتونن به این وادی وارد بشن، این رحمت خاص خدا متعال اسقا بکنن، بچشن، تلقی بکنن. این رحمت رحمانیه خدا متعال، رحمت خاصی که مال مؤمنین هست، این خود شرط بسیار عزیزی داره. همه نعمت های بهش عزیز هست، همه نعمت های باطنی و خاص و خالص از این دست هست. اینا فقط مال مؤمنین هست، مال همه نیستن و همه این نعمت ها و رحمت ها و بحشت ها را پیدا نمی کنن. این مال این هست و اینهایت بکنید ما همه همون تغییر به این رحمت ها هم هستیم، یعنی اینجوری نیست که ما نسبت به این رحمت های عام خدای متعال یا رحمت های خاص متعال بی تفاوت باشیم. در وجود ما یه نوعی استقرار، یه نوعی نیاز به این رحمت های خدای متعال هست و هر خیلی هم به ما میرسه از مجرای این رحمت برسیم. این رحمت خداست که موجود میشه و به ما خیلی برسونه. ملاحظه فرمودید بعضی اینجوری معنی کردن آیه رو بسم الله الرحمن الرحیم، میگن شما هر کار میخواید انجام بدید، قدم که هر بازی میگذارید استعانت از اسم الله بجوید، بسم الله، اونم اللهی که بعد الرحمن و الرحیم هست. خب چرا این دو اسم آمده؟ بعضی همین گفتن، گفتن خدای متعال الوهیت داره، الوهیت مقام جامعه، همه اسماء و حسنا زیر الله هستن، ولی چرا به من مدد برساند؟ این الله اگر به من مدد میرساند چون رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما تو هر وادی قدم میذارید، تو هر وادی وارد میشید و تو بسم الله وارد بشید دیگه، یعنی استعانت بجوید از خدای متعال، اللهی که رحمان و رحیم است. خاطر اینکه هر کجا اگر واسه شما دست میگیره یا با رحمانیت شد یا با رحمانیت، اگر شما رو وارد وادی توحید میکنه با رحمانیت، اگر نعمتهای عامش رو میده و او با رحمانیت، اینم با رحمانیت خدای متعال است. پس ببینید همه ما محتاج به این رحمت هستیم و اینم واضحه. وقتی ما میگیم خدای متعال رحمان است، محبت داره، رحمت داره، رحمت عام نسبت به کافر و مؤمن داره، معنای این رحمت این است که در خدای متعال یه انفعالی اتفاق میفته. رحمت در ما نوعا انواع با این نوع انفعال در وجود ماست. نسبت به کسی اظهار علاقه که میکنید، اظهار محبت که میکنید، محبت های ما، رحمت های ما همراه با نوع انفعال در ماست. خدا رو میخواد برش انفعالی اتفاق نمیده. نتیجه این امر در مورد خدای متعال است. خدای متعال درهای خیرات رو، درهای برکات خودش رو باز میکنه روی انسان ها، چه برکات عام و چه برکات خاص، برکاتی که همه ما محتاج رو هستیم. این رحمت هایی که خدای متعال به ما میرساند، همه این رحمت ها در یک رشته خلاصه میشه و اون رشته جریان رحمت خدای متعال در عالم هست. همه رحمت ها، شما رحمت هایی رو در عالم میبینید خیلی خوب خلاصه، رحمت هایی که تو این دنیا، محبت هایی که تو این دنیا خدای متعال بین ما قرار داده، این همه محبت های الهی است. یعنی احدی به احدی محبت نمی کند الهی که خدا به محبت می کند. یعنی این جوریست که اگر خدای متعال محبتش رو برداره ما به همدیگه عنایتی داشته باشیم. اگر کسی به دیگری محبت می کنه، شما به دوستتون، دوستتون به شما، پدر به فرزند، فرزند به پدر، مادر به فرزند، همه این شعار رحمت خدای متعال.
اگر خدا متعال بساط رحمت خودش رو جمع کنه، احدی به احدی رحمه میکنه. هر کجا شما محبت میدونید، خدا داره محبت میکنه به شما. حتی اگر شما کسی رو صدا میدنید اجابتتون میکنه و خوبت مجید، او اجابت میکنه، ولی کسی دیگه جواب شما رو نمیده. اگر کسی این امر رو فهمید، اون وقت قربت خودش رو دنیا میفهمه. این که در دعا داریم و هم فی حالت دنیا قربتی، خدا تو این دنیا رو قربت من رحم کن، انسان این رو فهمید که احدی جز خدا میکنه به فکر است. همه اینا که ما بهشون فکر میکنیم، اما از اسباب، دوستان، همه به همه اینا هیچ کدوم فکر ما نیستن، هیچ کدوم به فکر ما نیستن و روشن هم از به فکر ما نیستن. خدا اینکار میکنم شما اگر خزانه خدا رو داشته باشید به احدی نمیدید، چون خودتون فقیری. فقیری وقت دیگری به هم نمیکنید. اگر ببینید کسی تو دنیا ما رو اجابت میکنه، شما صدا میکنید جوابتون میدید. بدونید دوستتون اگه دیگه بله، خدا رو رو میگه بله. اگر خدا این فراغ میدهش رو قطع بکنه، هیچ دوستی رو بی جواب میده. لذا تو قیامت خدا رو بطار خیلی از این رشته ها رو قطع میکنه، چون دیگه به درد اون آلم نمیخوره. اون آلم باید به یه رشته های دیگری تقدر ترس به مود اسباب، خیلی از این اسباب قطع میشه، چون دیگه به درد اون آلم نمیخوره. خیلی از این روابط هم قطع میشه. تو قیامت دیدید قرآن میفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. آدم از فرزند خودش فرار میکنه، از برادر خودش فرار میکنه. یعنی همونی که اینو به همدیگه میرسیدن، اینو به فکر همدیگه نیستن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر کسی خودش مسئول به خودش هست. وقتی این رشته رو خدا متعال قطع میکنه، همون کسی که تو این دنیا شما رو اجابت میکرد، او دیگه اجابت نمیکنه، بلکه قرار میکنه که مبادا صدای شما رو بشنوه، مبادا شما طلبی عزیزه کنید. همون کسی که اقبال میکرد، همون قرار میکنه. چرا؟ چون اون رشته ای که او رو شما پیوند میداد، اون رشته رو خدا متعال قطع کرد. حتی نهایت بکنید این محبتی که بین مادر و فرزند هست، که شاید لطیف‌ترین محبت این آدم هست. محبت این دنیایی، شما لطیف‌تر از این محبت رو هر کار محبت این دنیایی رو بحث میکنه نداره. واقعا لطیف‌ترین، عزیزترین، محترم‌ترین محبت هست. این محبتی که مادر و فرزند میکنه، محبت خداست. این از درود الهی که در درون مادر قرار داده برای اینکه رسیدگی به فرزندش کنه. لذا مزد هم داره، فقط یه خود توجه میخواد. مزد داره میکنه که میشه که بیدار میشه این فرزند رو تر خوش میکنه، با نفس او بیدار میشه، این مزد داره. خب چه چیز موجب میشه اینجور اشتاق پیدا میکنه؟ این یه جلوه از محبت خداست که در مادر تجسد پیدا کرده. خدا این سال در روایات دیدید تموز یکی از صد محبت خودش رو، رحمت خودش رو، این سلمتنگی نه این که صد قسمت مساویت داد صد رحمت که میگن، هر کدوم عوالمی برای خودش داره. یکی از این صد محبت خودش که دنیا تقسیم کرده به بندگانش، همه محبت هایی که شما میبینید که دنیا تعاطف ها و این اتفاق ها، حتی اگه اجسام به هم دیگه معطوف میشن، همه جلوه ای از این رحمت خدا میکنه. خدا میکنه که این عالم منتشر کرده بین مخلوقات. اون یک رحمت که منتشر شده، همه این جلوهای دنیا جلوهای رحمت منتشر خدا میخواهد. اگر انسان این رو فهمید، میفهمه چقدر محتاج به این رحمت و محبت خداست. شما نگاه بکنید، همه این رشته‌های محبتی که شما رو فرا گرفته قطع شده، هیچ کس شما رو اجابت نکنه. دستتون، گوشتون، زبانتون، دوستتون، زمین، آسمان، خورشید، همه به همه از شما بپرسن. همه اینایی که الان دارم به شما امداد میکنم، همه امدادشون رو قطع بکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این امدادهایی که الان میشه جز امداد خدا متعال نیست، جز رحمت او نیست، جز محبت او نیست. اگر خورشید به شما تاب میده، اگر آسمان بر شما میبارد، اگر زمین میرویاند، این انعطافی که زمین به شما داره،
این انعطافی که عالم به شما دارد همش رحمت خداست. اگر خدا سعی رحمت منتشر و خودشو برداره، خورشید با شما کاری نداره، زمین با شما کاری نداره، آسمان با شما کاری نداره، دوستتون با شما کاری نداره، پدر مادرتون با شما کاری نداره. بنابراین ما نیازمند این رحمت هستیم. این در فطرت ما هست. و این رحمت رو از همه دنیا میخوایم تا عوالم بعده رو. و همه رشد ما با همین رحمت هست. این رشته رحمت، این رحمت الهی توی مجاری، مجاری آمده به ما هست. و خیلی از اینا بعد میشه. میدونید؟ ما رفتی از این دنیا بریم دیگه خورشید برای ما کار نمی کنه، دست زبانمون برای ما کار نمی کنن، پدر مادرمون برای ما کار نمی کنن. این رشته ها قطع می شن، گسسته می شن. این رشته های رحمت، خب البته یک رشته های دیگری دوباره برقرار می شد. اون حواله یک رشته رحمت است که این رشته رحمت ازلا و ابدا در برابر از قبل بوده، الان هم هست، در نخواهد. اون رشته رحمت الهی، محبت الهی، رحمانیت خدای متعال و رحیمیت خدای متعال، هر دو که گسستنی رحمت موصول است، چیزی که وجود مقدس امام علیه السلام، امام اون مخزن رحمت، اون رحمت موصوله و پیوسته خدای متعال به ماست که هیچگاه اون رحمت از ما قطع. این که در روایات دیدید فرمود انا به علیون عبابه حاضر الامه، معنا کردن فرمود عبابه حاضر الامه، معناش این است که یه معناش این در روایات متعصد معنا شده فرمود محبتی که امیر المؤمنین و وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله به آهاد مؤمنین دارن از محبتی که پدر به تک فرزند به خودش داره میشه، نه این که همون سنت محبته، اصلا یک منزلت دیگری از محبته، کما اینکه محبت مادر یک سنت دیگری از محبته، متفاوت با محبت دیگر هست. محبت امام یک سنت دیگری از محبت نسبت ماست که با همه محبت ها متفاوته، رفیع‌تر، لطیف‌تر، عام‌تر، حالا اونو باید توضیح داده بشه، و فراگیرتر رحمت ماندگار. تو قیامت همه انسان رها میکنن. اون کسی که تو قیامت هم رها نمیکنه کسی جز امام نیست. این به جلوه های مختلفش کرده باید ما توضیح داده شده که انشاءالله اگر خدا امسان خوبیر دار باز میکنم این رو داریم رحمت رو. این همه رشته ایست که ما مکلفی میشه بند کنیم و اگر از اون بریدیم این بریدن از خدا میده به حساب میده چون میشه تست، این خروج از مسیح توحید میشه. حالا اینشاءالله این رو عرض میکنم این رحمت ها سه اینشاءالله علیه السلام رحمت های ناخر واسه هست و طبیعتا باب نجات برل محجته فیه لیستند به اقباده کنن جهالت و حیرت و دلاله. این سید نفاوش در اقبال در لحوظ نقل کردن رضوان الله تعالی علیه، اونجا دارم حضرت از مدینه که بیرون آمدن ملائکه، سران جن آمدن که آقا شما برگردید، ما کار رو تمام میکنیم، اینا رو واگذار کنیم به ما، نمیخواد خودتون کابل میدن ببرید. حضرت یه جمله در نقلش فرمودن که اگه بنابراین باشه ما از شما توانا‌ترین، خیال نکنید شما از ما بیشتر بدید. از این چیزا پاشم که میفته میدونید حضرت وقتی ظهور میکنن در روایت داره که خیلی جاها کار اینجوری تمام میکنن، میان تو مدینه، مردم مدینه رو تسلیم میکنن، بعد دوباره یه صحنه پیش میاد اونا برمیگردن، یه طوفان میاد اونشون از بین میبره. آقا این طوفان چیزی جز تقرب به حضرته؟ منتها یه تقرب پنهانی کسی نمیزنه پیش رو کار میکنه، نه میگم همه در اختیار خود حضرتن، اون یک بنابراین باشه من از شما توانترم، همه عالم جنود منم، لشکر منم، در اختیار من هستم. یعنی دستار عنوان سامانی رو میگه وقتی از نظام از تو بودی قطعه همه عالم لشکر حضرت بودن شمشیر ها بعدی هم ترعیت کردن همه در دست او بودن در اون گفتن تو ما اجازه بده کار زمان میکنیم فهمود نه شما در اختیار منی ولی فعلا در اختیار دشمن باشید به اجازه من این مضمونی که در ادبیات ما بخصوص در اشعار آنیمون آمده ناظر به همین هم حضرت فرمود که نه من باید برم من تمامگاه شیعان را مؤمن نمیستم اگه من به شهادت نرسم اونا تمامگاه پیدا نمی کنن اگه آشورا نباشه در مقابل فتنه ها مؤمن تمامگاه نمیستم این شما من رحمت الله از آسان حاضر شده احزن و بسیم اصیل بشن که ما اصیل شکن نشید ما اصیل هم حاضر شده فریاد از اتش بچه هایی توی بیابان بشنه خیلی ها که آتش بشن این سختی ها را تهمشی این کار رو میکنه حاضر شده خونش رو اونجوری بده خون خودش رو اون شهادت سخت کرده انبیا و اولیا جلیسن همه مقبول سرد امام حسین چه کرده حاضر که همه این را تحمل کند یستن که در عباد و کمون از جهاد و به حیل کشور دارد اینا جلوه های اون رحمت هست حالا اگر خدا این کار توضیح بود توضیح بود یه نظر این رو باز میکنم سلام علیه سلام علیه سلام